يدجر المجرمين.
جيت يا فاطمة با مهنة دنيا چکنم، وای با این همه غم بیکس و تنها چکنم. گیرم امروز به سر مهنت و حسرت گذرد، چون که فردا برسد با غم فردا چه کنم. بی تو دنیاست مرا همچو کویری سوزان، دور از سایت ای شاخه توبا چه کنم.
يا لحقد الحاقدين، يا لظلم الظالمين، يا لحقد الحاقدين، يا لظلم الظالمين. بئس فعل الكافرين من عداء بئس فعل الكافرين من عداء سافرين. قتلوا حتى الجنين يا لجرم المجرمين.
جاءت الآيات تترى مدح في حق البتول، قل بها يا صاح مدحا حيث ما شئت تقول. إنها الزهرات دوما ليس يعلوها الذبول، كيف تذوي زهرة قد كان يسقيها الرسول. سقيت علما وحلما وعفافا للذبول، فغدت غيمة فضل وهي بالفضل هطول. مثل للناظرين واضح للباصرين، مثل للناظرين واضح للباصرين، حبها الماء
لحقد الحاقدين، يا لظلم الظالمين. بئس فعل الكافرين من عداء سافرين، بئس فعل الكافرين من عداء سافرين. قتلوا حتى الجنين يا لجرم المجرمين.
یک بار دیگر ایام فاطمیه رو خدمت یکایک شما سروران عزیز و ارجمند تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و امیدواریم همه ما از این فرصت ها در جهت بهره برداری بیشتر از سیره این بزرگواران به ویژه بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها بهره برداری بکنیم. و اما برنامه بعدی ما حیات خلوت هست که گفتگویی است با جناب آقای دکتر غلامرضا معمارزاده تهران، دکترای تخصصی مدیریت دولتی، عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. لطفاً این برنامه رو بشنوید.
هر بامدادان با هر طلوع زندگی جوشش می‌گیرد و هر کس می‌کوشد که بر تاریخ اثری بگذارد، نشانه‌ای، نامی در دفتر جاودانگی. چه کسی می‌داند از لحظه‌های آرامش رود وقتی جوشش رود را می‌بیند؟ حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، حیات خلوت و باز هم نگاهی به زندگی و آثار صاحب نظران در عرصه‌های مختلف علم، فرهنگ، ادب و هنر سرزمینمون ایران. این بار با کمال افتخار گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر غلامرضا معمارزاده تهران، دکترای تخصصی مدیریت دولتی، عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. آقای دکتر معمارزاده سلام بر شما، سپاس فراوان که باز هم دعوت ما رو پذیرفتید.
منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، تشکر میکنم که در خدمت شما هستم.
تقاضا میکنم آقای دکتر معمارزاده، شما کتابی هم برشته تحریر در آورده اید، البته با همکاری برخی دیگر از بزرگواران، در مورد دولت الکترونیک، ای گاورنمنت. خب این باز هم به نظر میرسه که احتمالاً در این کتاب هم خیلی باید مباحث دقیق عنوان شده باشه. بحث دولت الکترونیک در کشوری که شاید ریشه های فرهنگیش یه مقدار متفاوت هست با اون چه که در علم مدیریت گفته میشه، حالا قرار هست مدیریت دولتیش به صورت الکترونیک هم انجام بشه.
بس خیلی جالب مطرح کردید. اگر سیستم دستی شما درست کار میکند، چون همیشه من تاکید میکنم هیچ وقت نظام رو وارد نکنید، الکترونیکی نکنید، خودکارش نکنید، اول سیستم دستی رو راه بندازید، برای تسهیلش وقت بیاد اینو الکترونیکی بکنید. ما نظام های دستیمون کاربرد ندارد. یک مثال ساده میذارم خدمتتون. ما هنوز بایگانی نداریم. با اومدیم بایگانی اینترنتی رو اینا درست کردیم یا مکانیزه کردیم. فقط شده که نامی که میاد یک عکس میگیریم میذاریم اونجا. درسته که از بایگان ما باید برای تحلیلامون استفاده کنیم. برای فرآیندهامون اصلاح فرآیند استفاده کنیم. یک مرکز دانش بزرگی است برای یک سازمان بایگانیش. آیا ما از بایگان میتونیم درست استفاده کنیم؟ این الکترونیکی نه. و هنوز ما در فرنگ خودمون وقتی به شما نامه به سر پیپرلس میدم، یک کپی هم میگیرم میذارم میگم از کار از محکم کاری عیب نمیکنه. برای دولت الکترونیک فرهنگه، اول با سیستم دستیش آماده بشود، بعدا واردون بشویم. حالا فرهنگم لفظ خیلی کلی است. همیشه بچه‌ها میگم که وقتی میرید پیش دکتر تشخیص نمیده میگه از اعصابته.
بله دقیقاً.
تو مسائل اجتماعی وقتی ما تشخیص نمیدیم میگه از فرهنگه. ولی منظورم این نیست، یعنی آمادگی پذیرش. همین، ما باید آمادگی پذیرش داشته باشیم. خب نمونه میگم خدمتتون. یک شخصی اومد گفت من این نامه میخوام مال سابقه است. گفتم که اینجا بودی؟ گفت مثلا سال 53 بودم. گفتم کارت چی است؟ گفت این بوده. سه دقیقه بعد بایگان نامه رو آورد گفت بفرما. شما امروز مراجعه کن هر جا، الکترونیکی هم شده، بگید همچه سابقه میخوام. اصلا امکان دسترسی هست؟ پس معلومه که سیستم دستی آماده نشده. اساس الکترونیک شدن کدینگه.
بله.
چرا من کدینگ دستی رو اول اجرا نکنم بعد اینو بیام الکترونیکیش کنم؟ خود کدینگ فقط ماشینی نشده.
بله. خب
اینو من راحت میتونم الکترونیکش کنم. مثلا اون تبع مشاور خدمتتون عرض کردم 50,000 تا شغله. من اومدم اینو با کد انجام دادم.
توضیح بدم برای شنوندگانمون که نکته‌ای که آقای دکتر معمارزاده اشاره کردن، چون به نوعی اجرا کننده و پایه‌گذار اون طرح خودشون بودند، بحثی بود که در ارتش ایشون انجام دادن برای اینکه رسته‌های شغلی رو که در ارتش در سنیرو وجود داشت، پراکندگی بسیار زیادی داشتند و اینها رو طبقه بندی کردند در رسته‌های مشترک که در واقع بین نیروی دریایی، نیروی هوایی و نیروی زمینی یک رسته مشترک با یه عنوان مشترک در هر سه نیرو کار می‌کردن و تعداد فکر کنم از 60 تا فرمودین، درسته؟
62 تا به 27 تا رسید.
62 تا به 27 تا رسید.
از اینها 50,000 تا شغل در آوردیم
و این در واقع به نوعی همون کدینگ بود آقای دکتر معمارزاده. یعنی عملا کار دستی رو شما انجام دادید. اون موقع فکر نمی‌کنم از ماشین‌های الکترونیک استفاده می‌کردید.
کامپیوتر داشتیم، متو برنامه پیشرفته نداشت. مثلا اوایل اوراکل بود. اوایل. تمام کلام در همین است. مدیر اگه می‌خوای مکانیزه کنید، اول سیستم دستی رو آماده کنید. از برنامه‌نویس بخواد اینو بر شما پیاده کنه، نگید برو بر من بایگانی بیار. تمام الکترونیکی شدن دولت در این کلام است.
حیات خلوت.
گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر غلامرضا معمارزاده تهران، دکترای تخصصی مدیریت دولتی، عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. آقای دکتر معمارزاده، شما مقالات دیگر و تألیفات دیگر هم دارید غیر از اون چه که ما ازشون یاد کردیم؟
اصلا من خیلی شاید به تألیف نمیپردازم، چون علم ما هم تو گفتم وارداتی هست و چیدن چند تا تئوری و نظری کنار هم دیگر و اسم خود رو اون گذاشتن یه خود از نظر اخلاقی دور هست. ما یک روشی داریم در تایید پایان‌نامه دانشجویان و اصرار هم داریم که خدمت های دکتر البانی استاد بزرگوار هستیم.
بله.
به دانشجو میگم که هر مدلی که میدید حتما این ستا باید باشه ما از تو قبول بکنیم. یک علمی، دو بوم کرده باشه، بوم شاخص بدید که مال ایرانه. و سوم نشان بدید که ما رشتمونه دولتیه. ولی شما هم توی مدل بیاید خب همه جاست، به درد کسی نمیخوره. خب امریکایی اون که مدلشو داده، زحمت هم کشیده، شما رو میخواد چیکار کنید؟ اگر بتوانید این رو اینجا پیاده کنید وقت قابل قبول هست. من میگم شما هر کار علمی انجام میدید حتما بایستی آثار بوم در اینجا نشان بده که این افزودید بهش. و یک کتابی مثلا من نقد کرده بودم، یکی از اساتید بزرگم بود، من چون عضو گروه نقد پژوهشگاه علوم انسانی هم هستم، اونجا کتابای مدیریتی رو نقد میکنیم، گفتم کتاب بسیار عالی است، اگر شما اینو نمی‌نوشتید، یک کتاب مثلا امریکا رو ترجمه می‌کردید، بازم همین رو میگفت. کتابی که تعریف می‌کنید باید ببینم اینجا توش ایرانیه، باید ببینم رشته توش وجود داره. یک مکتبی داریم که جدید هست به نام نهادگرایی جدید.
بله.
در نهادگرایی جدید میگه که هر نظری میدید بایستی که سه تا جزء توش ببینیم: یک، عقلانیت، دو، بوم، سه، همشکلی. و وقتی مدل ما میسازیم این نباشه فایده ای نخواهد داشت.
جناب دکتر معمارزاده، شما اشارتی کردید به ریشه های تاریخی و فرهنگی خود سرزمین ما ایران در مسائل مدیریتی. ما وقتی به تاریخ گذشتمون نگاه میکنیم متوجه میشیم که برخی از وزرا و صاحبان دیوان، معروف بودند به صاحب دیوان، اینها عملا مدیریت میکردند یک کشور رو، اداره میکردند شرایط این سرزمین رو و سرزمین هایی رو که عملا تحت تصرفش بوده. کار بسیار بزرگی بود و ظاهرا یه اصول و مبانی خاصی داشتند برای اداره کردن، یعنی همون بحث مدیریت، که علاوه بر اون نکاتی که در موردش اشاره کردید، بحث لیدرشپ یا رهبری، بحث اداره کردن و ریاست هم در اون می گنجه. این ریشه ها رو هم شما لحاظ کردید؟
ببینید، من از کم خدمتتون که اول نظر دانشمندی گفتم به نام کاتسکی،
بله،
گفت اگر کشوری نهادهای سنتیشو حفظ نکرده انتظار توسعه نداشته.
بله، خب این خیلی معروف هم هست.
بله بله، کاتسکی هست و میگه توسعه از درون، یعنی حفظ سنت ها، تجهیز سرمایه از درون و اشراف غیر وابسته، مال گذشته است. توسعه از بیرون یعنی وارد کردن مدل ها، وابستگی اشراف و تجهیز سرمایه از بیرون. میگه این کشور دوم انتظار توسعه نداشته باشه. حالا چرا میگیم مدل از بیرون بد هست و خطرناک است؟ ببین مثلا ژاپن نگاه کنید، خب یک کشوری است، نظام اداریش هم کارآمد است، ولی اون سامورایی که در خدمت امپراتور بود شمشیر داشت، گذاشت قلم برداشت، وقتی پشت سرش نگاه میکنه پدرشو میبینه. در فرانسه که امروز میگه من یک بوروکرات هستم، این همون بوروکرات دوران لوی 16مه.
بله،
وقتی پشت سرش نگاه میکنه میگه کی هستی، میگه من پدرم در دربار بوده. در امریکا این نیست. وقتی که امریکا به علت اون شرایط مثلا فراری از استبداد بوروکراتی که اروپا کردن، اینا از بوروکراسی متنفر بودن و بیش از یک قرن، حدود 130-140 سال اینا نظام قنام جنگی به کار بردن. به این ترتیب که فکر کنم جفرسون بود، گفت من حزب برنده همینطور که مشاغل سیاسی رو میگیرم، مشاغل اداری رو میگیرم، من نیاز به بوروکرات ندارم که بخواد برای من کار بکنه، و نپذیرفتن. بعد از یک دانشمندی داشتم به نام ویلسون، بعد از 40 سال دوباره رئیس جمهور میشه، تازه یواش یواش میپذیرن پایین یک محاسبگرهایی پیدا بشن که در شهرداری نیویورک کار میکردن، کار محاسباتی انجام میدادن. گفتن بیا اینا محاسبات انجام بدید، ما خودمون تصمیم میگیریم. سوال من این است که چرا بایستی بریم اونها رو بیاریم اینجا پیاده کنیم و نظام قنام جنگی پیاده کنیم؟ فرما شما میخوام بگیرم، ما اینجا دیوان داشتیم که دقیقاً مثل امروز است، یعنی اشخاصی داشتن که جزء پادشاه نبودن، از خاندان پادشاه نبودن، به صورت خود ساخته بودن، دانشمند بودن. اینها بابت کاری که میکردن مزد میگرفتن و کارشون دائم 24 ساعت همین بود، یعنی شغلشون این بود. اینها رو همون دیوانی ها میگفتن. خب سوال مشخص این است، چرا ما نیومدیم دیوانی ها رو ادامه بدیم و بریم یک نظام مثل نظام قنام جنگی امریکا پیاده کنیم که تمام کشور رو کنفیکون کنه؟ من مقاله دارم نوشتم، تو یک سخنرانی نوشته بودم که چالش های نظام اداری ایران. ببینید، هر 4 سال یک بار ما چه میخوام چه نخوام هر چی رو میساز میریزیم بیرون، به این توجیه که یا مدیر قبلی فاسد بوده و دزد بوده است، یا خیلی خیلی انسان شریف بوده، بی عرضه بوده است، و تر آدم بی عرضه به درد ما نمیخوره. از نو شروع کنید، هی کشت کن، به داشت و برداشت نرسه برو از نو کشت کن. ما همیشه در حال کشتیم و به خاطر فقدان همون دیوانی هایی است که شما فرمودید، یعنی ما نداریم اینها رو.
جناب آقای دکتر غلامرضا معمارزاده تهران، دکترای تخصصی مدیریت دولتی، عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. آیه دکتر معمارزاده، نکته جالب و برای خود من الان یک آن به ذهنم رسید، کلنگری و خردورزی این افراده.
بله،
یعنی کسی مثل خواجه نصیرالدین طوسی یک کلنگره، یک خردورز حکیمی است که در واقع در جایگاه حالا وزارت و اداره هم نشسته، دقیقا. یعنی هم رهبری میکنه هم اداره میکنه. من درست گمان کردم؟
امروز نظام آموزشی جهان همون نظام حوزه ماست. دانشجو میره پای صحبت اساتید متعدد میشینه و یک جامل شرایط، میگیم مجتهد جامل شرایط. البته نمیگم امروز به روز هستن، متاسفانه اینا به روز نیستن، ولی یک مدیر دولتی باید یک مجتهد جامل شرایط باشد و متخصص نباید باشد. دانشگاه متخصص تربیت میکند، مجتهد جامل شرایط تربیت نمیکند و نبایدم تربیت کند. مرکز تربیت مجتهد جای دیگه است.
و اون کجاست؟
دانشگاه دفاع ملی و مرکز آموزش محیط دولتی که دومیش تعطیل هم هستی.
برای بحث اداره در واقع امور
بله.
دولتی. آقای دکتر معمارزاده، شما فردی هستید کلنگر، دانشمندی هستید کلنگر، و خرد رو همونطور که فرمودید بسیار بها میدید. برای خود من شاید برای دوستان شنونده هم این گونه باشد که کنجکاوی به وجود میاد، آیا به غیر از اون چه که تخصصتون هست و به هر حال درس میدید، در اون زمینه فعالیت میکنید، کتاب ترجمه میکنید، مقالاتی رو تألیف میکنید یا پایان نامه هایی رو میگیرید از دانشجویانتون، آیا در اوقات فراغتی که احیانا دارید مطالعات دیگر هم دارید و در چه زمینه هایی بیشتر؟
قطعا. ببینید از کدام، من یادم بچه بودم یک دوستای پدرم برای پدرم کتاب آورده بود به نام فکر انسانیت بود، حسین قلی مستعان، الان یادمه، نمیتونم بگم یواشکی، ولی از فرصت استفاده کردم، فکر کنم آخرای دبستان دبیرستان بودم شاید، برداشتم اونو خوندم و اثر بزرگی رو من گذاشت. اونجا انسانیت به من یاد داد که چطور یه پدری، پدر بزرگی که همه دورش هستن، شاد هستن، همش ازش اعتراض میکنن، بعد که آتش سوزی میشه همه فرار میکنه، یک نوش میمونه پای پدره ازش محافظت میکنه. ببینید اون اثر، یعنی چند وقت پیش من پیش یکی از مدیران بودم، یک مؤسسه بزرگ، شرکت بزرگی داره، خیلی بزرگه، گفت که برای آموزش مدیران چیکار بکنم، گفتم بده رمان بخونن، گفت رمان، گفتم بله، گفتم آن چی من فهمیدم از رمان فهمیدم، من روسیه را اگه میفهمم از آنا کارینا میفهمم،
لئو تولستوی،
بله، کار ندارم محتوا، ولی میفهمم چگونه
چی بوده که الان چی شده،
فئودالیسم چی هست و چگونه یواش یواش آثار مارکسیسم داره اونجا نشون میده.
بله.
چگونه تفکر مارکسیسم تو این شخص داره، حالا البته خیلی غریب،
یعنی یه سیر تطوری رو در واقع اونجا میبینه.
یا کتاب مثلا خوندم اعتراف، من هر چقدر بخوام قانون امریکا رو بخونم نمیفهمم، ولی اعتراف این که یک به اصطلاح شخصی رو متهم به قتل میکنن که اصلا قاتلم نبوده و رسم اونجا میگم بیا اعتراف کن ما به تخفیف میدیم، بعد اعتراف میکنه اعدامش میکنن، من چی بخونم برم به اصطلاح آمریکا رو بشناسم؟ ببینید اینکه رمان هر چی باشد یک نکاتی رو منعکس میکند. مثلا فرض کنید من حدود 30-40 سال پیش چیزی خوندم، 20 سال او با امداد و خمار رو خوندم، خب اشرافیت ایرانو من از کجا بفهمم؟ رمان خوندن رو من هر موقع فرصت بکنم، یکی از به اصطلاح تاسفم هم اینه که
وقت کمه.
وقت کمه.
با فرزندانتون چطور استاد؟ چون از زندگی شخصی خودتون ما کمتر شنیدیم از زبانتون.
من سال 56 ازدواج کردم،
یعنی زمانی که به نوعی میشه گفت کارشناسی ارشدتون به پایان رسید.
بله آخرش بود. بل. دیگه یکی از گلهای خانومم میکنه میگه که تمام پایان‌نامه‌تون رو من تایپ کردم. و اون زمانم که کامپیوتر نبود که از
دستگاه تایپ معمولی
بسی بود بود اینها، ایشون همیشه میگه، میگه این کار من انجام دادم. اینکه من دو تا پسر دارم، پسر بزرگم متاسفانه الان امریکاست، متاسفانه، چون من نمیخواستم یه اتفاق بیفته. اینجا خواجه نصیر به اصطلاح برق خوند،
بله،
رشته کنترل خوند، بعد رفت دانشگاه ارومیه اونجا نیرو خوند، میدان به اصطلاح خوند، بعدم رفت دانشگاه پلی‌تکنیک کانادا اونجا دکترای مخابراتو گرفت، وقتی تمام کرد بعد رفت مگیل فوق دکتراشو گرفت. من با یک تمهیدی، شایدم اخلاقی نبود ولی با یک تمهیدی، ایشون رو گفتم بیا اینجا برای سربازیش، و برای سربازیش رفت دانشگاه تهران.
بله. چرا اخلاقی نبود؟ چون خودشون در جریان نبودن؟
ببینید خب بچه از پدرش افشانه‌ای داره.
بله.
من اون مکنونات قلبی رو نگفتم،
چون خواستید اینجا خدمت
اینجا بمونه. بله مکنونات قلبی نگفتم، یعنی علاقه داشتم که حداقل بیا خدمت رو بکنه، حداقل که به عنوان یک بسیار دین به کشورش نداشته باشه. و اومد اینجا 4 سال در دانشگاه تهران خدمت کرد، با کمال تأسف، با اینکه قصد داشت اینجا بماند و آماده که خودش بماند، همینجام ازدواج هم که البته خانمش با هم بودن در کانادا، ولی مسئولین متاسفانه با ایشون همراهی نکردن و ایشون تقریبا با قهر از اینجا رفت و الان رفته در امریکا داره کار میکنه، هم ما ناراحتیم، هم خودش از کشور دوره و هیچ کس هم نگفت این شخص چرا بایستی که کشور ترک بکنه. این همیشه برای من
نیروی نخبه
به زبان بی زبانی گفت که دیگه فرمایش نداری. گفتی اومدم، وقتی میرفت یک کپی 400 صفحه به من داد، گفت این 400 صفحه پروژه بودن اینجا دادم و کسی بهش توجهی نکرد. رفت اونجا فرداش به من چیز ایمیل زد، گفت ببینید فلان مجله انگلیسی این پروژه منو چاپ کرده، پس فردا زنگ زد گفت فلان مجله این مقاله من چاپ کرده، پروز زنگ زد گفت که من این مقاله نوشتم 500 تا نفر ارجاع دادن بهش، 500 تا دانلودش کردن مقاله علمی. و این متاسفانه فرزند دومم کارشناسی ارشد مکانیک، همون مهندسی شیمی به اصطلاح دانشگاه شیراز،
شیمی یا مکانیک هست؟
ببینید مهندسی شیمی مکانیکه، مکانیک سیاراته، درس شیمی نیست.
بله.
به شیمی مال عناصر است، نه اون نیست. جزء رشته‌های مکانیک بهش میگن سیارلات.
بله.
الان هم یک مجوزی من چاپ کتاب دارم، اندیشه گوهربار به اصطلاح اداره میکنه و هم کتاب من اون چاپ.
انتشارات اندیشه گوهربار بر کتاب خودتون رو هم همین انتشارات کنید.
بله.
خودتون
هست. الان حدود 100 خوردی عمان کتاب داره چاپ میکنه. بله. اونم که شرایط خیلی مطلوب نیست، یعنی داره اون کار میکنه. کار
مرتبط با رشته خودش نیست.
نداره، نه خیر. کار دولتی هم نداره، کار رسمی نیست و کارش توی رشته است.
حیات خلوت.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر غلامرضا معمارزاده تهران، دکترای تخصصی مدیریت دولتی، عضو بازنشسته هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی و همینطور عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. و اما کلام پایانی این برنامه خطاب به مخاطبان ارجمند.
منم تشکر میکنم از حوصله که به خرج دادید. همونطور که خدمتتون عرض کردم، فعالیت های علمی یک دانشمند معمولا، البته اطلاقش به خودم نیست، یه دانشمندی که تکالیفی به عهده دارد، سه تا وظیفه داره. یکی تحقیقه، یکی تألیفه، یکم تدریسه. و هر کسی از این مسیر خارج بشه دیگه اون ویژگی های استادی رو ندارد. و متاسفانه رشته ما هم آسیب پذیر هست و اکثر ماها یا دنبال پروژه هستیم یا دنبال مشاوره هستیم، اینا که خودمون میدونیم که اینا به درد کسی نمیخوره. یعنی رسالت ما تو این سه تا کلمه بود خلاصه بشه. حالا میگن که رابطه صنعت و دانشگاه اینها، اینا بین یه چیزهایی که باز از اون طرف تقلیدی داریم میگیم. بین دانشگاه صنعت رابطه مستقیم وجود ندارد. دانشگاه صنعت مادره، او صنعت تولید است. ما باید بسد یک کامپایلر داشته باشیم که بتوان زبان ماشینی که زبان علم دانشگاه است به زبان محاوره‌ای تبدیل کنه. ما کامپایلر رو حذف کردیم، میگه تو بیاد تو کارخونه برای من آچار دست بگیر. شما کار میکنی، شما زیر و بهم کار بردی، حالا من بیام بگم این کار بکن کار نکن. علتی که همیشه ما لنگ میزنیم به خاطر این مسئله است. یه خود با توجه بیشتر بشه در استفاده از کلمات.
خب دوستان عزیز، شنونده برنامه حیات خلوت بود که از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما سروران گرامی شد. انشاءالله که همه ما بتوانیم در جهت تحقیق و پژوهش و تألیف و تدریس در هر رشته و مقامی که هستیم تلاش بکنیم که عضوی مؤثر برای توسعه کشور عزیزمون ایران، اون هم در فضاهای آموزشی باشیم و تلاش بکنیم از علمی که از اون برخوردار هستیم در جهت پرورش انسانهایی که بتونن راه ما رو ادامه بدند انشاءالله استفاده بکنیم. خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر غلامرضا معمارزاده تهران که مطالب ارزشمندی رو در این برنامه مطرح کردن. همچنان همراه ما باشید از شبکه رادیویی گفتگو و از پخش این شبکه. Thank you. صبح شما بخیر هموطنان گرامی، اینجا تهران رادیو